رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام های گرمی بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. من عبدالقیوم قیومزادم، سخنگوی برنامه صبحگاهی. حالا در دوشنبه ساعت 6 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم، سخنگوی دیگر این برنامه در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
امروز پنجشنبه 27 نوامبر سال 2008 میلادی و طبق معمول برنامه را با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان سر میکنیم.
اما نخست توجه کنید به سرخط این خبرها.
ده ها نفر در ممبئی هندوستان از تیر مردان مسلح کشته شدند.
امریکا در صدد افتتاح نمایندگی دیپلماتی در ایران است.
امروز سفر دو روزه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به ایران آغاز می‌یابد.
دبیر کل پیمان ناتو بدون اعلان پیشکی به افغانستان سفر کرد.
دادستانی روسیه احتمال پیگرد ژورنالیست و رهبر جنبش وطندار داداجان عطاوله را رد می‌کند.
تفصیل خبرها. مردان مسلح در ممبئی هندوستان با ازدحام مردم تیراندازی کرده چندین نفر را کشتند و زیاده از 200 نفر را زخمی کردند. این حمله ها تقریبا همزمان در دو مهمانسرای مشهور، وگزل های روی آهن و دیگر جای های سیر آدم به وقوع پیوست. رئیس ایالت مهاراشترا که ممبئی مرکزی ماموری آن است میگوید تا حال از کشته شدن 78 نفر خبر رسیده است. مقامات شهر گفتند مسلحان ده ها نفر را در مهمانسراها گرفتار گرفتند و در یکی از این مهمانخانه ها با نام تاج محل دختر به عمل آمده است. پلیس با این مسلحان وارد درگیری است و یک گروهی نچندان شناخته شده دکان مجاهدین مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است.
وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس میگوید تصمیم افتتاح نمایندگی دیپلماتی ایالات متحده در ایران به اختیار حکومت نوی آمریکا تحت ریاست پرزیدنت تازه انتخاب باراک اوباما واگذار خواهد شد. وی افزود پرزیدنت بوش اصولا به چنین اقدام آماده بود، اما فرصت عمل به اوج جنگ میان روسیه و گرجستان در ماه آوگوست راست آمد. ایالات متحده روابط دیپلماتیش با ایران را زمان بحران گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سالهای 1979 1981 قطع کرد. دانشجویان ایرانی 52 کارمند سفارت را 444 روز در اسارت خود نگاه داشتند. اولین بار در 3 سال اخیر آمریکا به فکر باز کردن نمایندگی خود در تهران افتاد.
طبق خبر دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس گفته است کشورش با عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان اتلانتیک شمالی پای فشاری نمی کند. این اظهارات در حال صدا می دهد که وزیران ناتو هفته آینده در بروسل ملاقات خواهند کرد. رئیس افزود کمیسیون های دو جانبه ناتو با گرجستان و اوکراین نهادهایی هستند که می توانند روابط بین همه را تحکیم دهند. بنابراین گفت رئیس، ضرورت به بررسی طرح عضویت آنها در پیمان در مرحله حاضر وجود ندارد. ناتو در ماه اپریل تصمیم گیری این مسئله را تا نشست ماه دکبر در بروسل مفخوف گذاشته بود.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با سفر دو روزه وارد ایران می شود. انتظار می رود وی با پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد، وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نژار، وزیر امور خارجه منوچهر متکی و وزیر انرژی پرویز فتح دیدار و گفتشونید داشته باشد. گفته می شود در این نشست ها مسئله های همکاری وسیع‌تر میان تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار می گیرند. خبرگزاری ها می گویند رحمان را در این سفر هیئت بزرگی از مقامات دولت و تاجران صاحبکاران همراهی می کنند. در سالهای اخیر همکاری های بین ایران و تاجیکستان رو به افزایش بوده. در بنیاد نقب استقلال و نیروگاه برق آبی سنگتوده دو سرمایه فناوری و نیروی کار ایران استفاده می شوند.
امروز در کابل در ملاقات رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یعبدی هوبس خیفر وضع امنیتی افغانستان و دورنمای جنگ ضد تروریسم در این کشور بررسی خواهند شد. سفر خیفر به کابل بدون اعلان پیشکی صورت میگیرد و هم در حالی که یک هیئت با نفوذ از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تلاش دارد با وضع کشور از نزدیک آشنا گردد. کرزی به خبرنگاران گفت در دیدار او با خیفر همچنین کمک بین المللی به تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان نیز بحث خواهد شد. ناتو با نیروهای ائتلافی عبارت از 51,000 سرباز در افغانستان رهبری میکند که با آشوب افزاینده طالبان مواجه میباشند.
رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالایف دیروز با گوبرناتور سنت پیتربورگ والنتینا ماتوینکا دیدار و گفتگو داشت. در جریان این گفتگوشنید ذکر شد که همکاری های تاجیکستان با سنت پیتربورگ در دو سال اخیر گسترش بیشتر پیدا کرده اند. خانم ماتوینکا گفت سنت پیتربورگ از لحاظ همکاری با تاجیکستان در بین همه منطقه های روسیه جای اول را گرفته است. جناب عبیدالایف اظهار داشت که تاجیکستان می خواهد از امکانات های علم و معارف سنت پیتربورگ به طور گسترده استفاده کند، مخصوصا در رشته پرورش کادرهای صنعت برق آبی. دو طرف تصمیم گرفتند برنامه همکاری ها را در اول سال آینده به امضا رسانند.
دادستانی کل روسیه در پاسخ به درخواست رئیس بنیاد دفاع از آشکار بیانی الکسی سیمونوف و رئیس پنسنتر روسیه اندری بیتوف گفته است روز 11 ایول سال 2001 دادستانی روسیه به درخواست مقامات تاجیکستان درباره حبس و استرداد ژورنالیست و سیاستمدار سردبیر چراغ روز و رئیس جنبش وطندار داداجان عطابولو پاسخ رد داده است. در حال حاضر هیچ گونه درخواست نوی مقامات تاجیکستان به مسکو نرسیده است و به وزارت امور داخلی روسیه سپارش شده است که به هیچ عملیات جستجو و بازداشت جناب عطابولو در حدود روسیه اجازه داده نشود. قبلا خبر رسیده بود که مقامات تاجیکستان در پی بازداشت و استرداد جناب عطابولو به وطنش می باشند. 22 سپتامبر سال 2008 دادستان کلی تاجیکستان باباجان بابوخانوف در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت با مقابل عطابولویف با پرونده جنایی باز شده به زودی او بازداشت و به تاجیکستان انتقال داده می شود. این اعلامیه و خبر سفر هیئت ویژه به مسکو سبب گشتند که جناب عطابولو به آلمان و از آنجا به فرانسه هجرت کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گلشنی آخرین خبرها را شنیدیم در بامداد روز پنجشنبه 27 نوامبر سال 2008 میلادی. برای تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از این رویدادها می توانید با سامانه اینترنتی ما www.azadi.tj یا azadi.org رجوع کنید. اما در این برنامه شما را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. خب عبدالقیوم عزیز، چی میشود اگر پیش از اعلان مطالب بعدی برنامه نگاه کنیم به وضع آب و هوای کشور؟
بله، آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان هوای جمهوری را به بارش پیش بینی میکند. حرارت در دوشنبه پایتخت کشور 20 درجه، در نواحی تابع مرکز 17، در خوجند مرکز ولایت سغد 14، قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان 19 و در خورغ مرکز معموری استان بدخشان 5 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. وضع آب و هوا و پیش بینی آن برای امروز پنجشنبه 27 نوامبر برای من روشن شد، اما در همین لحظه ها یعنی در ساعت 6:08 دقیقه صبح به وقت دوشنبه آیا بیرون هوا روشن است یا تاریک عبدالقیوم؟
نه، هنوز هوا روشن نیست، تاریک است و دارد تازه به سمت روشنی میل میکند، ولی به هر صورت هنوز روز نشده است، تاریک است.
خوب، باز هم مبارک میگویم لحظه های نزدیک آمدن روز نو و صبح باصفای آن را و میرویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه بامدادی رادیو آزادی، شروع با نامگوی مطالب اساسی آن.
رأی پارلمان یا نظرخواهی عمومی، مشکلات طرح خروج آمریکا از عراق.
در آن سوی برنامه‌های باراک اوباما، تأسیس شورای مصلحت احیای اقتصادیات در آمریکا.
ده کس به یک کس، رتکب شهروندان تاجیکستان در قلمرو چین.
شنونده ارجمند، برنامه را پس از یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. پارلمان عراق امروز قرار است مناسبت خود را به پیمان امنیتی عراق و امریکا معین کند. این سند تعیین کننده مهلت و زمینه های حقوقی حضور حربی امریکا در عراق می باشد.
اصلا هنوز دیروز می بایست رای وکیلان پارلمان عراق روشن می شد، اما پس از یک بحث کوتاه وکیلان مجلس آوازدهی را به امروز گذاشتند. سخنگوی پارلمان عراق محمود المشهدانی افزار را این گونه شرح داد. جناب مشهدانی میگوید حال و هوای عمومی بیانگر پشتیبانی از قرارداد است. تنها یک نکته باقی مانده است که باید بررسی شود و برای این فرصتی بیشتر ضرور است. برای این جلسه تا ساعت 10 صبح پنجشنبه موقوف گذاشته شد.
کما ابلغنا هم بحاجه الى وقت للانتهاء منها وعليه فإننا نعلن هذا اليوم عن تأجيل افتتاح هذه الجلسة إلى يوم غد الخميس الساعة 10 صباحا.
محمود المشهدانی سخنگوی پارلمان عراق. اما در این بند پیشنهادهای نوی به میان آمد و معلوم نیست امروز آیا پارلمان عراق این مسئله را حل خواهد کرد یا نه.
بله، پیشنهاد اساسی این است که مسئله مهلت حضور نیروهای آمریکا در عراق و مقام حقوقی آنها باید نه در پارلمان بلکه در یک رفرندوم یا نظرخواهی عمومی حل شود. این پیشنهاد از طرف مذاکره کننده ارشد عراق و مشاور امنیت ملی این کشور موافق الربایی به میان گذاشته شد.
کارشناسان میگویند به احتمال زیاد این یک تلاش است برای باز هم کمتر کردن مهلت حضور حربی آمریکا در عراق. عضو دیگر پارلمان نماینده ائتلاف حاکم شیعه ها رضا جواد تقی گفته است مسئله به همه ملت عراق دخل دارد و باید در رفرندوم حل شود و اگر مردم آن را رد کرد باید از نو گفتشونید صورت گرفته به متن تغییر و اضافه ها وارد کرده شود.
و در حالی که مشاور امنیت ملی عراق موافق الربایی گفته است روز نظرخواهی عمومی نیز پیشنهاد شده و آن 30 ایول سال آینده است، وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس میگوید پیشنهاد رفرندوم در سال آینده اجرای این سازشنامه را به تاخیر نخواهد گذاشت.
نکات اساسی این سازشنامه چیست و بحث در پارلمان عراق چی گونه جریان گرفته، طرفداری از قرارداد و مخالفت به آن از کجا می آیند، از کارمند رادیوی آزادی اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
آخری سال روان وکالت سازمان ملل متحد به پایان می رسد و معاهده امنیتی ایالات متحده آمریکا و عراق امکان می دهد که 150 هزار سرباز آمریکایی تا آخر سال 2011 در عراق مستقر باشند. سازش مذکور بعد 8 ماه مذاکرات واشنگتن و بغداد به دست آمده است و بر پایه آن عراقی ها بیشتر از خواستهشان را کسب می کنند. بر پایه سازش سربازان آمریکایی تا 30 ایونی سال 2011 از شهرها و تا 1 ینور سال 2012 از خاک عراق کاملا بیرون می شوند. همچنان طبق این معاهده عراقی ها امکان می یابند فعالیت های نظامیان ایالات متحده آمریکا را نظارت کنند. فعلا سربازان آمریکایی در قلمرو عراق بر پایه وکالت سازمان ملل متحد بوده آزادی بیشتر دارند. ماهای اخیر سربازان آمریکایی هرچی بیشتر امکان میدادند که خدمات امنیتی عراق در تنهایی عملیات پیش برند، اما سربازان آمریکایی در برخوردهای مسلحانه همراه با سربازان عراقی هستند. در عرفه آوازدهی پیشوای مسلمانان شیعه مذهب عراق آیت الله علی سیستانی گفت معاهده در حال صلاحیت خواهد داشت که آن را اکثر کل وکیلان مردمی دستگیری نمایند. جای یادآوری است معاهده زمان حکم قانون را کسب می کند که آن را شورای ریاست جمهوری عراق تصویب نماید. در شورای عبارت از 3 نفر پرزیدنت عراق جلال طلبانی کرد، نایب پرزیدنت سنی مذهب طارق الهاشمی و نایب پرزیدنت شیعه مذهب عادل عبدالمهدی هر یکی حق ویتوگذاری در اختیار دارد. ماهای اخیر در عراق میزان خشونت پایین رفته ولی حمله ها خاتمه نیافتند. به قول منصبداران عراقی روز چهارشنبه چند ساعت پیش از آوازدهی در مرکز بغداد مواد ترکنده منفجر شده حیات 2 فرد آسایشته را از بین برد. نظر به اطلاع پلیس هدف حمله یک اتوبوس خرد بود که سرنشینان آن هلاک شدند. منقیدان ادامه نزاع در عراق و حضور سربازان آمریکایی در این کشور میگویند عملیات عراق دارایی ایالات متحده آمریکا را کاهش داده اعتبار این کشور را در عرصه بین المللی از بین میبرد.
بحثا در رابطه با قرارداد مقامی حقوقی نیروهای آمریکا در عراق و مهلت خروج آنها از این کشور.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
رئیس جمهور تازه انتخاب ایالات متحده باراک اوباما نام باز چند فردی را گرفت که قرار است در حکومت نوی آمریکا نقش مهم خواهند بازید.
وی همچنین از تأسیس ساختار نو شورای مصلحت احیای اقتصادی در آمریکا خبر داد که بار دیگر به نگرانی ویژه او از وضع اقتصادی دلالت میکند.
در کمش دو هفته اخیر اوباما اساساً مشغول انتخاب افراد به مقامات کلیدی در حکومت نو است و طوری می‌بینیم در حال حاضر اساساً به مسئله های اقتصادی آمریکا توجه می‌کند، اما بغیر از تعیین افراد به مقام های مهم آیا حرف سخن از برنامه اقتصادی اوباما و حکومت نوی آمریکا صدا داده است؟ با این پرسش به خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی مراجعه می‌کنیم.
بله، در حقیقت هم رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا باراک اوباما چند روز اخیر را با انتخاب افراد به مقام های اساسی حکومتش بخشیده است و اغلب این افراد بعد از بسر قدرت آمدن اوباما به مسائل مربوط به اقتصاد و نظام مالی کشور مشغول خواهند شد. اما گفتم باید گفت که طرح اقتصادی اوباما با پورگی حال مشخص نشده است، هرچند ضمن سخنرانی ها و نشست های مطبوعاتی هفته گذشته و جاری و گفت که قصد دارد 2,500,000 جای کاری نو تشکیل دهد. یک بخش دیگر طرح اقتصادی اوباما این افزایش مالیات، کم کردن خرج حکومت و لغو برنامه های اشتباهی یا ناکام دولت است. برای این وی شروع مشورتی احیای اقتصادی تأسیس داد و سابق رئیس بانک مرکزی پول وولچر را به مقام رئیس اون پیشبری کرد. آوستن گالفی که دیر باز مشاور اوباما است، رئیس بخش تعیین کارمندان این نهاد برگزیده شد. طوری که خبر داده بودیم پیشتر، پیتر اورزا که فعلا سروری دفتر بودجه کنگره را به ذمه دارد، در حکومت اوباما اداره بودجه کاخ سفید را به عهده میگیرد و روب نابورس که در حکومت بیل کلینتون در این نهاد کار میکرد معاون اورزا خواهد شد. اوباما اعلام نمود که کوشش‌های آخری بانک مرکزی را دستگیری میکند و تلاش‌های این نهاد را برای دوباره امکان‌پذیر کردن اختصاص وام‌ها را مهم می‌شمارد.
تشکر لطیف. بله، به نظر می رسد که هنوز طرحی یگانه و مکمل و تام آماده نیست که اوباما آن را پیشنهاد کرد، یا شاید آماده است و بعد از بسری کار آمدنش پیشنهاد خواهد کرد. اما نظر کارشناسان چیست؟ آیا در انتخاب اعضای آینده حکومتش به ویژه در مسئله های اقتصادی معیارهای گزینش اوباما چیستند و از روی کدام محک اوباما این افراد را به حکومت نو انتخاب کرده است و انتخاب می کند؟
کارشناسان میگویند اقتصاد کشور در عرض بسیار سنگین است و در عین زمان برای گذراندن تحقیقات علمی یعنی اکسپریمنت فرصت باقی نمانده است و به همین خاطر اوباما رو به افراد تجربه‌ناک و سابقه‌دار آورده است. طوری که گفته بودیم همه این افراد در این یا آن زمان در نیازهای مهم کلیدی دولتی ایفای وظیفه میکردند و مکانیزم‌های اقتصادی و مالی رو خوب آموخته‌اند.
ببینید، در معرکه تبلیغاتیش اوباما می گفت نسل نو و اندیشه نو را به کاخ سفید خواهد آورد، اما تا حال اساسا آنهایی را به مقامات اصلی دولت برگزیده است که در گذشته در کاخ سفید کار کرده اند. این حال آیا سبب ناقناعتمندی طرفداران اوباما و مخصوصا جوانان نشده است؟
تشکر عبدالقیوم. روسیه برای برآوردن خلاصه ها حالا وقت نرسیده است، در حالی که اوباما تا حال حتی با اجرای وظیفه شروع نکرده است. آن جوانانی که ما با آنها صحبت داشته میگویند که منتظر 20 ژانویه میباشند و امیدشان را از رئیس جمهوری نام نکنده اند تا حال.
و در حالی که تا هنوز برنامه روشن و واضح اوباما برای نجات از پسرفت اقتصادی و بحران مالی اعلام نشده است، مردم درباره آینده کاری او چگونه اظهار نظر میکنند؟
اوباما بعد از انتخاب شویش گفته بود که تا وکالت‌های رئیس جمهوری کنونی جورج بوش به اتمام نرسیدند، بوش سرور یگانه آمریکا باقی می‌ماند. با وجود این، با عقیده مردم کشور توجه خاصه اوباما به مسائل اقتصادی و تشکیل گروه مشاوران اقتصادی نشان داد که وی به کار نوش جدی آمادگی می‌گیرد. اما اصلا مهمش، اوباما پیام انتخاباتی خود را فراموش نکرده است. این پیام امید به آینده بهتر بود و امروز اوباما باز تکرار کرد که دیگرگونه ها در راه هم و کمک نیز در راه بسوی مردم است. وی افزود مردم کشورش چنین بحران و سختی ها را از سر گذراندند و حکومت یا اقتصادیات را از نو بر راه خواهد ماند.
تشکر لطیفی، خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک و گفتگوی درباره تلاش های باراک اوباما با شورای کار در مقام رئیس جمهوری آمریکا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
یک خبر تعجیلی و ناگوار از کشور چین، در اینجا چنده از صاحبکاران تاجیک را که از ارومچه به خورغ بار می آوردند، ده ها نفر از چینی ها مورد لطوکوب قرار دادند. چهار صاحبکار تاجیک زخمی شده اند، اما بیش از همه آزردگی آنها از حس بی کسی و بی حقوقی و بی پناهی است.
آنها می گویند مرزبانان، گمرکیان و حتی پولیس و نظامیان چین تمام این حادثه را همچون شاهد و تماشاچی مشاهده کردند، اما تلاش به خرج ندادند که از این حادثه ناگوار و قانون شکنی جلوگیری نمایند. سفارت چین در تاجیکستان در شرح حادثه لب فرو بسته است.
تفصیلات واقعه را از زبان خود شاهدان و جزئیات نامه صاحبکاران را از خبرنگار رادیو آزادی در خورغ میرزا جلال شاه جمال میشنویم.
گروهی سفاران تاجیک که نه به سفر چین برگشتند تا یک نامه به وزارت خورغ خارجه کشور و سفارت چین در تاجیکستان نظر داشتند که به آنها در گذرگاه مرزی قرمه قلعه‌سو از جانب شهروندان چینی به اساس ضرر جسمانی رسانده شده است. صاحبکاران از نهادهای مربوط تقاضا کردند برای تحقیق سببهای نزاع که در حدود گذرگاه مرزی کشور همسایه بین شهروندان ملکی دو کشور به وقوع پیوسته منجر به رساندن ضرر جسمانی به شهروندان تاجیک شده است کمک کنند. صاحبکاران از آن نظر ایراد کردند که حادثه مورد لطوکوب قرار گرفتن شهروندان تاجیک در پیش نظر مقامات قدرتی کشور همسایه صورت گرفته است، اما این نهادها از موقع بی‌طرفی آن را نظاره داشتند. نماینده تجارتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در ولایت قشقر چین خانی خانی که حضور داشت که در این مشت و لگدزنی حداقل 5 شهروند تاجیکستانی جراحات گوناگون برداشتند.
ماشین ها را سلیقه کردیم و تولید در بو زپاس که گرفتیم برای را دوتا کنیستر هم قرص و دوام بودیم، نه باگ در بنزین و نه کنیستر ها در با همین جنجال کردن بعد سن قطع زنک زدن در سینه شتا زدن. بعد ای پشت شو آمدیم، من از همه کسا پرت افتند قریب 40-50 کس شتا زدن پو موهمش قریب شکستگی که آز دختر ها دیدن در خورغ گفتن هیچ شکستگی های.
با گفته روبر اساسیات زنان صاحبکار ولایت مختار کوهستان بدخشان نگینا وطنبیکوا، طلب مواد سوخت دزدیده شده از رانندگان چینی که افتماشینهای مسافربر متعلق به صاحبکاران تاجیک را از ارومچی تا نقطه گمرکی آوردند باعث برانگیختن خشم اتباعی چین و زیر ضرب و شب کشیدن شهروندان تاجیک گردیده است. نگینا وطنبیکوا بیان داشت مشکلات این است که جانب چین انتقال افتماشینه او را از ارومچی تا مرز با تاجیکستان فقط برای اتباع آن کشور اجازت میدهد. راننده ها فقط خودشان در این افتماشینا میشینند و عادتا کار میکنند که شبانه به نقطه گمرکی قلعه‌سو رسند. و افزود انگام صاحبکاران در پای زیاده از 20 افتماشین را از سید شوری خالی دریافتند در نزد نماینده شرکت طلب خانونی گذاشتند که چوره اندیشد. بای گفت
زد و خورد کلون شد. مو امین اونجا پوست خطویو تموجن پوست میگم بو وینیو در اونجا وجود دارن برای چی اونو خدا علالش نکردن که ادامون تاجیکستان و ادامون چی رو جدو کنن. 5 کس مول ردکوب کردند و امین خیلی دشنومو زیوده کردن. مو ایچ کور کردن نتونستیم. امین خیلی اومدیم نی سلیار که خدا گرفته تونستیم و نی امین بوری که در موشین کروکار رو میدوزن نی اونو رو گرفته تونستیم. اوزر مو بای خلوصه اومدیم که اوزر مو یک مکتوبی نویسیم که با وزارت کوروی خورجا و با کنسلس و خطوی شوید از اوینده مو میتونیم و زودونه با مملکت چین رفته بو با تاجیکستان خودمون میبیویم.
با گفته روبر زنان صاحبکار بدخشان برای اولین بار نیست که با صاحبکاران تاجیکستانی مناسبت روا دیده میشود. با آنها به نمایندگان مقامات ولایت شکایت برده بودند. صاحبکاران میگویند که ما چاره جویی نکردند و ادامه یافتن نقض حقوقشان آنها را وادار ساخته است به نهادهای باصلاحیت مراجعه کنند. در همین حال در نمایندگی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در خورغ بیان داشتند که مکتوب صاحبکاران هنوز به دستشان نرسیده است، اما با دریافت آن در تحقیق حادثه اقدام خواهد شد. در سفارت چین در رابطه با این حادثه به رادیو آزادی پاسخی ندادند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
لطوکوب شدن شهروندان تاجیکستان در خاک چین از طرف چینایی ها ضمن یک ماجرا. و شنونده عزیز، با این گزارش یک قسمت برنامه را به پایان برده قسمت دیگر را شروع میکنیم، ولی اول نگاه میافکنیم به سرخط آخرین اخبار جهان. ده ها نفر در ممبئی هندوستان از تیر مردان مسلح کشته شدند.
امریکا در صدد افتتاح نمایندگی دیپلماتیک در ایران است.
امروز سفر دو روزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به ایران آغاز می‌یابد.
دبیر کل پیمان ناتو بدون اعلان پیشکی به افغانستان سفر کرد.
دادستانی روسیه احتمال پیگرد ژورنالیست و رهبر جنبش وطندار دادوجان عطاولا را رد می‌کند.
و اکنون دوستان عزیز همچون سرآغاز بخشی دیگری از برنامه سرخط مطالب بعدی ما.
سفر بی‌خبر یاور ارشد پرزیدنت روسیه به تاجیکستان.
نظر تحلیلگران به شیب و فراز روابط تاجیکستان و روسیه در سالهای اخیر.
جنگ شهروندی تاجیکستان و پیامدهای آن در آینه مطبوعاتی کشور. دوستان گرامی، بار دیگر شما را به برنامه تاجیکی رادیو آزادی خیر مقدم میگیم. این بار با یک پارچه موسیقی خوب. از
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز پنجشنبه 27 نوامبر من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
سرگئی نریشکین رهبری دستگاه ریاست جمهوری روسیه دیروز پس از دیدار با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفت کشورش خواستار شرکت بیشتر در برنامه‌های بنیاد و استفاده انشاءات برق آبی تاجیکستان است.
در حالی که برخی از خبرگزاری‌ها می‌گویند روسیه اکنون آماده است با کنسرسیوم بنیاد نیروگاه برق آبی روغن عضو شود، خود جناب نریشکین در پاسخ به این پرسش گفت طرف‌ها روی مسئله کار می‌کنند، یعنی هنوز تصمیم گرفته نشده است.
اما اشاره سرگئی نریشکین به همکاری‌های حربی دفعتاً کارشناسان را به یاد فرودگاه عینی انداخت که مسکو نه تنها می‌خواهد از آن حق استفاده داشته باشد، بلکه کلاً فرودگاه را به ادامه پایگاه حربی خود تبدیل دهد.
در حالی که منابع رسمی همین گونه به طور عمومی خبر داده، محتوای اصلی گفتگوی یاور ارشد پرزیدنت روسیه و رئیس جمهوری تاجیکستان و سببهای سفر بی اعلان او را به دوشنبه مخفی نگاه می‌دارند، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت در این باره چنین گزارش می‌دهد.
سرگئی نریشکین رهبر مأموریت ریاست جمهوری روسیه بعد از ملاقات خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران داشت گفت در این ملاقات مسئله مورد بهره برداری کامل قرار دادن نیروگاه سنگتوده یک و ادامه ساختمان نیروگاه راغون و این چنین مسائل دیگری مورد علاقه دو جانب بررسی شده است. آقای نریشکین افزود
دا ایت وپرس ابسوژدالسه دیلو в том что идёт проработка этих вопросов в рамках созданных рабочих групп.
او میگوید مسئله شرکت در ساختمان این راغون مورد بررسی جانب ها قرار دارد. به منظور بررسی طرح پیشنهاد شده در مورد ساختمان راغون گروه مشترک کاری در ماه اکتبر تشکیل جلسه داده بود، ولی تا کنون فعالیت خود را نتیجه گیری نکرده است و آموزش مسئله ادامه دارد. سرگئی ناریشکین همچنین افزود که با امامعلی رحمان موضوع همکاری های نظامی و نظامی سیاسی تاجیکستان با روسیه را نیز بررسی کرده است، اما از افشای جزئیات بیشتری این موضوع خودداری کرد. ولی منابع آگاه و رسانه ها از چند قبل به بحث میان دو کشور بر سر نحوه استفاده از فرودگاه نظامی عینی در غرب دوشنبه تاکید میکردند. توافق اصولی برای استفاده مشترک از این فرودگاه میان دو کشور حاصل شده است، اما تاجیکستان تقاضا دارد که روسیه حق استفاده از این فرودگاه را باید پرداخت نماید. پیشنهادی که روسیه با آن مخالف است و به نوشته برخی رسانه های تاجیکستان حتی تقاضا دارد که این فرودگاه را به مال خود تبدیل دهد و گفته می شود بحث این فرودگاه نیز از موضوع های مهمی ملاقات امروز بوده است. در همین حال با عقیده برخی صاحب نظران مسائل دیگر نظیر گسترش همکاری های منطقه‌ای و روابط تاجیکستان با کشورهای جداگانه نیز می تواند مورد توجه مسکو قرار گرفته باشد. سفر سرگئی ناریشکین رئیس دفتر کرمل به دوشنبه در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران و کشورهای عربی صورت می‌گیرد و به دنبال آن هم بازدید رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از اوکراین در نظر است، کشوری که فعلا با روسیه مناسبات غیر مقرری دارد. برخی دیگر هم به این باورند که انکشاف این مناسبات با معادلات صحنه بین المللی نیز رابطه میگیرد و نباید نقش قدرت های فرامنطقه‌ای و خاصه بحران جهانی مالی که همچنان ادامه خواهد داشت را استثنا کرد. اما آنچه تاجیکستان از اوکراین توقع دارد وارد کردن ماشین‌آلات و دستگاه های ساختمان نیروگاه های بزرگ نظیر راغون و نیروگاه های کوچک میباشد که قرارداد وارد کردن آن باید ضمن سفر رئیس جمهور به اوکراین به امضا برسد. این هم در حالی که روسیه به این بازار انرژی در تاجیکستان به صورت چشمگیر وارد نشده و سری نحوه اجرای برخی از پروژه های انرژی با تاجیکستان اختلاف دارد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موضوع همکاری های روسیه و تاجیکستان را در برنامه رادیوی آزادی ادامه می دهیم. اکثر وقت در نشست ها و ملاقات ها مقامات رهبری هر دو کشور از همکاری های استراتژی یا همکاری رهبردی بودن این دو کشور با افتخار سخنان به زبان می آورند، ولی هرگاه که سخن درباره اجرای طرحهای مشترک از قبیل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون به میان می آید، روسیه این همکار رهبردی تاجیکستان آنگونه رفتار می کند که آن را نمی شود همکاری های برابر نامید.
تحلیلگران تاجیک میگویند در حالی که تاجیکستان بیشتر به همکاری های اقتصادی با روسیه نیاز دارد، برای مسکو مسئله های نظامی اهمیت زیادتر کسب میکنند و در نهایت امر کار شریکی استراتژی دو کشور در 10-15 سال اخیر نتیجه های نظررس نداده، برعکس تاجیکستان را از رشد اقتصادی باز داشته است. پس هسته این کارشریکی را چی چیزی تشکیل می دهد؟ نظر کارشناسان را در این باره کارمند رادیو آزادی میرزای سلیمپور گردآوری کرده است.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان دوشنبه را در مناسباتش با مسکو با کوری مونام میکند که اسایش را چند دفعه گم کرده است، ولی باز هم سرسختانه از همان راه قدیم قدم زده و بیش از همه روی مسکو حساب میکند. تحلیلگر تاجیک میگوید از تاجیکستان ژنرال های روس بیشتر دیدن میکنند، در حالی که هم مقامات و هم محافل تاجیکستان بیشتر خواهان دیدار بانکر های روسند.
حاضر اساسا زیاد تاجیکستان بار ندارد برای روسیه که آنها در بنیاد نیروگاه آبی برقی با ما کمک کنند یا که یک جای فور کنند. اگر کار کنند هم شرط میمانند که نه کم از 75% از آنها بیا مثلا که در حقیقت شریک استراتژیک هستیم، لیکن این شریک استراتژیک بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه فقط در یک سمت کار میکند، اینم باشد در سمت حربی تکنیکی. ما نمیتونیم با روسیه همکاری قطع کرده تاریم، چون که مجموعه پتانسیل جمهوری تاجیکستان اونقدر پرقوت کیست خودش یگانه تواند که به همه تهدیدهای جهان جواب بده تواند. برای همین ما در آینده هم کار میکنیم با روسیه، مجبور هستیم به این مورده است که از مسکو به دوشنبه بسیارتر ژنرالان بیان که بانکرها ممکن با آینده هم بیان، لیکن باید با تاجیکستان چون با یک دولتی صاحب استقلال باید معامله کنند. این خیلی مناسبات را افسوس که ما نمیبینیم.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان. اما حتی صحنه همکاری های نظامی و فنی تاجیکستان و روسیه به خصوص در سالهای اخیر خالی از مشکل نبوده است. تاجیکستان در 5 سال پیش نیروهای مرزبانی روسیه را در مرزهایش با افغانستان با مرزبانان تاجیک ایواز کرد که از جانب مسکو با درد قبول شد. بعدن تاجیکستان پایگاه نظامی روسیه را که در قلب پایتختش مکان داشت به یک کناره دوشنبه کوچاند و در مقر قبلی این پایگاه قصر ملت ساخت. مذاکرات دوشنبه و مسکو بر سر فرودگاه نظامی عینی در 15 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان نیز اینک سال ششم است که به نتیجه مشخصی نمی‌رسد، در حالی که این پایگاه هوایی بر پایه 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دولت هند بازسازی شده است، روسیه می‌خواهد آن را به اجاره بگیرد. در تابستان امسال وقتی وزیر دفاع روسیه آناتولی سردیوکوف در دوشنبه در رابطه با پایگاه عینی واژه اجاره را به زبان آورد، همتای تاجیکش شیرعلی خیرالویف او را زود اصلاح کرد و گفت که سخن در باره استفاده مشترک فرودگاه عینی است نه اجاره.
У нас оговорено с нашим соглашением между поэтому планируем там нахождение нашей
группировки. و اما بیشتر از همه دوشنبه و مسکو در صحات همکاری های اقتصادی مشکل دارند. تاجیکستان که تقریبا در تمام طول استقلالیتش به بحران شدید انرژی روبروست، این همه سال به دست یاری روسیه در احداث طرحهای بزرگ انرژیش امید می‌بندد، از جمله در مورد بنیاد نیروگاه بزرگ راغون. دوشنبه و مسکو بار اول جهت احداث این نیروگاه در سال 1994 قرارداد بستند که به اجرا نرسید. سازشنامه دوم در این زمینه سال 2004 میان دولت تاجیکستان و شرکت روسکی الومینی امضا شد که تا چند مدت دیگر مقامات و محافل را در دوشنبه با سرازیر شدن سرمایه‌های جدی روسی به اقتصاد تاجیکستان امیدوار کرد. اما اختلاف نظر بین دوشنبه و روسال در نهایت مسئله را به یک جنجال بزرگ و به شرمساری کشانید و منجر به رانده شدن شرکت روسی از تاجیکستان شد. در دوشنبه در رابطه با موضوع راغون انگشت اتهام بیشتر به سوی تاشکند بلند میکنند و میگویند از غرب دلسرد شده با مسکو خرابت بیشتر پیدا کردن تاشکند در پی رویدادهای خونین اندیجان، تاجیکستان را در نظر مسکو دیگر باره فرزند اوگای کرده است. آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در پژوهشگاه تاریخ روسیه میگوید مسکو مجبور است سیاستهایش در منطقه را با در نظر داشت روابط اکثرا تنش آلوده و گاه پرجنجال میان دوشنبه و تاشکند پیاده کند. به اعتقاد اولومیان تاجیکستان شریک استراتژی روسیه در منطقه هست، ولی تنها شریک روسیه در این صحنه نیست.
به دنبال خروج ازبکستان از سازمان خیلی مهمی یورازیس، از یک سو و تقویت مناسبات ازبکستان با جامعه یوراتلانتیک، از سوی دیگر نقش تاجیکستان در سیاست خارجی روسیه البته بیشتر می شود. من فکر نمی کنم که روسیه از تاجیکستان برود. به نظر من روسیه برعکس تلاش خواهد کرد تا در آنجا بماند، اما اینکه اقدامات مسکو تا کجا مؤثر خواهد بود مسئله دیگر است.
آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو. تحلیلگران تاجیک نیز میگویند خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اوراسیا کاهش نفوذ و تاثیر عامل تاشکند در روابط دوشنبه با مسکو را در پی داشته، اکنون میتوان امیدواری بهبود این همکاری ها شد. اما الیچر الهاموف کارمند مرکز مطالعات افریقا و شرق در دانشکده لندن نقش عامل تاشکند در داد و گرفت های میان دوشنبه و مسکو را زیاد مؤثر و گذشته از آن حل کننده نمیشمارد. تحلیلگر ازبک میگوید یک دلیل از یورازیس بیرون رفتن ازبکستان هم این بود که تاشکند با استفاده از عضویتش در این سازمان نتوانست تاجیکستان و قرقیزستان را مایل کند تا در مورد بنیاد نیروگاه‌ها بر فراز رودخانه‌های خود نظر کشورهای به اصطلاح پایانابی منطقه از جمله ازبکستان را به انابت بگیرند.
از بس که با خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا نفوذ و تاثیر این کشور بالای روسیه کاهش می‌یابد، به نظر من چون این صورت حال به اندازه به فایده تاجیکستان که به ساختارهای با ابتکار روسیه تشکیل شده صداقت بیشتر نشان می‌دهد خواهد بود. البته
آرتیوم اولومیان تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مسکو در ضمن به نقش یک عامل نو که در این اواخر مثل مهمان ناخوانده در کشورهای زیاد از جمله روسیه و تاجیکستان را گفته است تاکید میکند. این عامل بحران سراسری مالی است که دست تاکنون از فایده های هنگفت نفت و گاز خیلی دراز شده مسکو را کوتاه‌تر میکند. کوتاه دستی مسکو بنابرای خود با گفته دکتر اولومیان میتواند منجر به ایجاد اخلال در راه اجرای برنامه های اقتصادی روسیه از جمله در تاجیکستان شود. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید تاجیکستان البته مجبور است در ساحات امنیتی و نظامی به همکاری هایش با روسیه به همان صورتی که هست ادامه دهد، ولی دست کوتاه شده یاری های مسکو در نهایت باعث می شود که دوشنبه با سیاست درهای بازش که هنوز در اوایل هزاره نو اعلان کرده بود اهمیت بیشتری قائل شده و درهایش را برای شمار زیادتر کشورها باز کند، نه فقط برای تنها روسیه.
اظهار نظرها پیرامون همکاری های روسیه و تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در قرغان‌تپه مرکز معموری ولایت ختلان یک مسئله تخیلی را بررسی کردند. شرکتداران این همایش می گویند در حالی که تأسیس و نگهداشت رسانه های خصوصی اخبار عام کاری سخت است، شاید بهتر است رسانه های موجوده را خصوصی گرداند. تفصیلات این بحث را از خبرگزار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی معمرزاده می شنویم.
مسائل مربوط به غیر حکومتی کردنی رسانه های خبری تاجیکستان از موضوعی اصلی یک میز گرد ژورنالیستان در قرغان‌تپه بود. خبرنگاران و مسئولین رسانه های گروهی وادی وخش میگویند به خاطر رشد آزادی بیان و مطبوعات آزاد، مثال اکثر از کشورهای اروپا، غیر حکومتی کردنی وسایل اخباری همگانی مهم است، ولی در عین زمان به ادعای خبرنگاران و محققان ژورنالیسم ختلان هنوز زمینه واقعی غیر حکومتی کردنی رسانه ها به میان نامده است. برای مثال مسئولین سه نشریه ولایتی که از دستگیری حکومت ختلان برخوردارند و با دستور حکومت صدها و هزارها ساکین شهر و نواحی جنوب کشور به این نشریه ها اجباراً آبونه می شوند، همین گونه نشریه های محلی هم که منبع مبلغ گذاریشان از حساب آبونه اجباری مردم است می گویند نمی توانند حال خود کفا باشند، زیرا نشر روزنامه و مجله در ولایت ختلان سودمند نیست، گذشته از آن زیان آور است. دولت شوه اعتبار سردمیری تنها نشریه غیر حکومتی موسوم به بامداد قرغان‌تپه میگوید بر اثر مشکلات مالی و خریداری دائمی نداشتنی هفته‌نامه، مؤسسان از نشر هر هفته‌اینه آن دست کشیدند. به قول آقای شوه اعتبار هرچند در وادی وخش تنها یک نشریه مستقل موجود است، آن مشتری زیاد ندارد و با این اداره نشریه از حکومت ختلان خواسته است اسم هفته‌نامه بامداد را نیز به فهرست نشریه‌های حکومتی برای آبونه شامل بکند. لالا خالق‌جانوه محقق ژورنالیسم تاجیک میگوید هرچند غیر حکومتی بودنی رسانه های گروهی طلبی زمان و طلبی هر جامعه مردم سالاریست، اما در مثال تاجیکستان مطمئن نیست که در صورتی از دستگیری حکومت محروم شدن نشریه ها آنها خود کیفا شده میتوانند.
рӯзномаҳои мо ё ин ки воситаҳои дигари ахборӣ бе дастгирӣ ё ин ки мақомоти давлатӣ ё ин ки ҷомеа ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ ҳоло ба фикрам наметавонанд худашон фаъолият кунанд. аз ҷиҳати иқтисодӣ ин ба фикрам ҳозир ба назар намерасад.
лола холиқҷонова муҳаққиқи ҷурналисми тоҷик. дар ҳамин ҳол умар камолов муассиси телевизиони мустақили қурғонтепа низ бар ин назар мувофиқ аст ки дар шароити феълӣ расонаҳо бидуни дастгирии ҳукумат ё ниҳодҳои маблағгузори байналмилалӣ фаъолият карда наметавонанд.
و ما البته مؤسسانی وسایل اخباری عمومی غیر حکومتی ارزوان رو داریم که یکون روز چنین شود که در برابر از بودجه دولت جدا شدن مبلغ ها برای وسایل اخباری عمومی دولتی همچنین به غیر دولتی نیز هوس پیدا شود و آنها را نیز دستگیری نمایند، چون که به آلترناتیو به رقابت البته کار پیش نمی رود.
همین گونه درست به راه مانده نشدنی منیجمنت و مارکتینگ مطبوعاتی تاجیک، خریدار نداشتنی مال و محصولات اطلاعاتی، عدم توجه صاحبکاران و شرکت ها به رشد مطبوعات وطنی، علاقمندی حکومت برای تحت کنترل نگاه داشتنی وسایل اخبار و کمبودی مالی اکثر کل نشریه و شبکه های رادیو تلویزیونی از سبب های اصلی موجود نبودن زمینه های واقعی برای غیر حکومتی کردنی رسانه های گروهی عنوان می شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بحث در مسئله غیر ممکن در مرکز ولایت ختلان، مسئله خصوصی گردانی رسانه های دولتی اخباری عام. حالا فرصت می رسد ببینیم که رسانه های تاجیکستان چی دولتی و چی خصوصی امروز به کدام موضوع ها دقت کرده اند.
بلی بررسی مطالب نشریه های چاپ دوشنبه را از یک مطلب در نشریه فرج آغاز میکنیم. این نشریه زیر عنوان اسماعیلی های تاجیکستان بی‌صاحبند، وضعیت و مشکلات پیروان این جریان مذهبی در کشور را به بررسی گرفته است. مؤلف مطلب شمار پیروان این مذهب در تاجیکستان را بیش از 300 هزار ارزیابی کرده، اما از آن اظهار نگرانی کرده است که این جریان و پیروان آن سرور و ساختار مشخص ندارند. بنا به نوشته مؤلف، در تاجیکستان بجز از همه ساختارهای مالیوی و اقتصادی، شبکه‌های رشد امام این مذهب آقاخان چهار، همچنین یک ساختار مذهبی آن با نام ایترگ موجود است که از کار عملی آن اهل جماعت واقف نیست و مسئولان این ساختار که 25 سی نفر بوده معاش خوب نیز دریافت میکردند، که به نوشته مؤلف بیشتر با نوشتن گزارش و حساباتهای بردروغ مشغول بودند.
مؤلف از نهاد دیگر متعلق به این مذهب که رهبری آن را پرزیدنت فرهنگستان علوم تاجیکستان محمد شو ایلولوف بر عهده داشته است یادآور می شود که حضورش در بین جماعت هیچ وقت مشاهده نشده است. نشریه می افزاید پرزیدنت فرهنگستان علوم عضوی حکومت است و آمیزش رهبری مذهبی با فعالیت های دولتی خلاف قانون اساسی است که دین را از دولت جدا اعلان کرده است. در دو سفر اخیر شاهزاده آقاخان چهار به دوشنبه وعده ملاقات را با پیروان این مذهب داده بودند، اما با سبب های نامعلوم این کار صورت نگرفت، در حالی که هزاران نفر به دیدار امام آمادگی گرفتند. فرج می نویسد این مذهب تا کنون در تاجیکستان رسما ثبت نام نشده و یک مسجدی هم ندارد که اهل جماعت در آن نماز بگذارند. به این خاطر اسماعیلیه در تاجیکستان رهبری معین ندارد، نوشته است فرج.
هفته‌نامه تاجیکستان زیر سرلوحه خواجه باغ دارد یک مطلبی را در رابطه با فعالیت احزاب سیاسی کشور و نقش آنها در جامعه به نشر رسانیده است. نشریه می‌نویسد از 8 حزب سیاسی کشور به استثنای دو حزب، حزب خلق دموکراتی و نهضت اسلامی، بقیه احزاب پایگاه اجتماعی قوی در جامعه ندارند. برخی از این حزبها در پس سایه شهرت لیدران خود مانده اند. از موجودیت بعضی از این حزبها تنها یک گروه خرد آگاهند. حزبها از وسایل اخباری عامه درست استفاده نمی کنند و تنها در عرفه انتخابات از خواب زمستانه بیدار می شوند.
در همین حال در نشریه جامعه نیز تقریبا به همین موضوع صحبت با جامعه شناسان تاجیک تحت عنوان مشکلات تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان نشر شده است. نشریه از قول جامعه شناسان نوشته است که حالت کرخت نیازهای دموکراتی جامعه شهروندی به تقویت تاثیر و نفوذ حکومت رساندند که حال حکومت همه خواسته و برنامه های حتی کم اهمیتی را همچون برنامه های مهم عمومی ملی بالای جامعه تحمیل می کند و در شرایطی که شهروند پره به اراده دولت مطیع بوده به یک ابیکت اداره شونده دولت تبدیل شده است، جامعه شهروندی تشکل نخواهد یافت.
ملت ضمنی مصاحبه با اکبرشاه اسکندروف، سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، با بررسی حوادث سالهای 90 عصر گذشته کشور پرداخته است. جناب اسکندروف بر این نظر بوده است که اجلاس 16 شورای عالی در ماه نوامبر سال 1992 زمینه و تحکرسی بنیادکاری و سازندگی های بعدی تاجیکستان گردیده است و آن تاجیکان را از نو گردی هم آورده است. از این رو گفته است او این اجلاس تاریخی و تقدیرساز بود.
جان و روح آزاردیدگان را شاد کنیم. عنوان مطلب دیگری در این نشریه به قلم خال محمد عظیموف، سابق وکیل شورای عالی تاجیکستان و عضو حکومت تاجیکستان. مؤلف معتقد است که تا حالا فاجعه تاجیکستان، یعنی جنگ شهروندی سالهای 90 به طور رسمی از جانب مجلس ملی در چارچوب اندیشه علمی برکشیده و ارزشیابی نشده است و او دو پیشنهاد مشخص کرده است که یکی باید مجلس عالی تاجیکستان قرار به تصویب رسانیده از نام مردم از قهار محکم و برای پایمال شوی حقوقهایشان در گرد همایی سال 1991 و برای چاپ مطالب غرض‌آلود مطبوعات عذر پرسد و دویم در یک گوشه شهر دوشنبه با نام گذرگاه حق جویان نیمپیکره رحمان نبی و قدردین اسلانوف گذاشته شود.
و در انتها یک خبری ورزشی از نشریه ازیا پلوس. به نوشته این نشریه تیم فوتبال استقلال قبل از انجام مرحله مسابقات فوتبال مملکت در لیگ یکم توانست راحت به لیگ عالی را به دست آورد. نشریه می نویسد این تیم از همه جوان لیگ اول در همه مسابقات پیروزی به دست آورده و در سال آینده در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. نشریه می نویسد معروفترین حملوران این دسته خدایداد نصرتوف با زدن 85 توپ و رستم امام‌علی پسر پرزیدنت کشور با 32 توب این پیروزی را به دسته خود تأمین کردند.
با این مرور به مطالب اساسی نشریه های چاپی دوشنبه به قسمت نهایی برنامه رسیدیم و حالا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخبار تا این ساعت جهان جلب میکنیم.
ده ها نفر در ممبئی هندوستان از تیری مردان مسلح کشته شدند.
آمریکا در صدد افتتاح نمایندگی دیپلماتیک در ایران است.
امروز سفری دو روزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به ایران آغاز می‌یابد.
دبیر کل پیمان ناتو بدون اعلان پیشکی به افغانستان سفر کرد.
دادستانی روسیه احتمال پیگرد ژورنالیست و رهبر جنبش وطندار دادوجان عطاوله را رد می‌کند.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالبی که بعد از چند لحظه در برنامه بامدادی رادیو آزادی خواهید شنید.
گشت نوی سیاسی رئیس جمهوری قرغیزستان.
هلاکت باز یک شهروند تاجیکستان در مینه‌های ازبکستان.
جلب مجبوری جوانان از کوچه به نیروهای مسلحی تاجیکستان و در این بخش از برنامه برای چند لحظه فراغت از درد و داغ جهان یک پارچه موسیقی تقدیم شما می شود.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در حالی که در کشورهای آسیای مرکزی سبب های تعیین افراد به مقام دولتی و برکناری از آن شرح داده نمی شود و در گذشته از این وزیرانی که همیشه کار آنها تحت تنقید است با سبب های به جامعه نامعلوم سالها در کرسی خود باقی میمانند، رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف وزیر صنعت و انرژی این کشور را برای ناآمادگی به فصل سرما از وظیفه‌اش به کنار افکند. در این باره گزارش داریم از بیشکک از خبرنگار رادیو آزادی در اینجا میراسراری فرغانی.
پرزیدنت قرمانبیک باقیف هفته روان سفربیک بلقیبکوف وزیر صنایع برق و ذخیره های مواد سوخت کشورش را به استعفا فرستاد. به جای بلقیبکوف معاون او الیاس داویدوف به این مقام تعیین شد. در همین حال ایده از تحلیلگران و کارشناسان مسائل اقتصادی قرغیز میگویند که وضع تامین نیروی برق در فصل سرما کشورشان را به مشکلات زیاد دچار خواهد کرد و اما تبدیل رهبر اداره برق جمهوری وضعیت را بهبود نخواهد بخشید. کارشناس المنبت متیبراهیموف پیرامون این موضوع میگوید.
من اشغلای پوان انرژیک سیستم اندوز گورو بون و بون کنده سونن دا تولوقتالشی باشقا داغ نتیجا قشقا دایرتقا اوتوب اتکن گیزده.
با گفته آقای متیبراهیموف ایواز کردن وزیر صنایع برق و مواد سوخت وضعیت پیش آمده را تغییر نخواهد داد. این کارشناس افسود که بحران برق فقط خاص قرغیزستان نیست، بلکه این بحران فضای سایر کشورهای آسیای مرکزی را فرا گرفته است. اما گروه دیگر تحلیلگران قرغیز تبدیل وزیر صنایع، برق و ذخیره های مواد سوخت کشورشان را راه رهایی از بحران پیش آمده قلمداد می کنند. از جمله ولنتین باگاتریوف، تحلیلگر معروف قرغیز، ضمن مصاحبه با نشریه الکترونی بیشکک پرس کلوب، تعیین الیاس داویدوی 67 ساله به این مقام را آغاز اصلاحات در بخش انرژی برق کشورش ارزیابی کرده است. بنابر این منبع، تبدیل سفربیک برق بیکوف میبایست در آغاز سال روان صورت میگرفت. آقای باگاتریوف افسوده است این وزارت نتوانست وضعیت به میان آمده را درست تحلیل کند و جهت رهایی کشور از بحران انرژی برق سر وقت چاره جویی نماید. با گفته این کارشناس، مساعدت نکردن شرایط آب و هوا نیز هرگز در باب جلوگیری از وقوع حادثه های مربوط به بحران انرژی برق که امروز کشورش به آن روبروست بهانه شده نمیتواند. جان قراز قانیمتوف کارشناس در امور اقتصاد میگوید:
من اولم بگونکو رنک تبلیگن، بگونکو مشتنیس وار، بگونکو منجرلردن تاشترک باشتار، تاز آدم دارد.
با گفته آقای قانیمتوف، با مقام وزیر صنایع برق و مواد سوخت شخصی باید تعیین میشد که جوان باشد، روح زمان را درک کند و گذشته از این از رشوتخواری پرهیز کرده تواند. این منبع افسود هرچند الیاس داویدوف در بخش انرژی برق قرغیزستان سالهای زیاد فعالیت کرده است، ولی معلوم نیست که در مورد اجرای این وظیفه تا کجا قادر است. در همین حال ایده از نمایندگان مخالفین با استفاده از وضع بحرانی انرژی برق در کشور دعوا میکنند که وضعیت فقط بعد استعفای رئیس جمهور و حکومت رو به بهبود خواهد آورد. با گفته نمایندگان مخالفین، در عکسی حال قرغیزستان از ورطه بحران شدید سیاسی و اقتصادی هرگز رهایی نخواهد یافت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و شنوندگان ارجمند، در همین جا بخش اولی برنامه بامدادی ما در روز پنجشنبه 27 نوامبر به پایان میرسد.
این برنامه را همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده از دوشنبه و من سلیم ایوب‌زاده از پراگ به شما معرفی کردیم. اما در ساعت بعدی ویژه گفتارهای آینده‌ساز موسیقی و علم و فناوری انتظار شمایند. قبل از آنها آخرین اخبار جهان، اما قبل از آخرین اخبار یک پرچه موسیقی.